بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین رب یسر و لا تعسر و تمم بالخیر و ان اممنا متعلق القطعه لعدم اختصاص احکامهی بما اذا کان متعلقا بالاحکام واقعیه. قبل از اینکه وارد درس امروز بشویم و آن را با همدیگر و با حول و قوه الهی ادامه بدهیم، مختصری از درس جلسه گذشته من را که از اول جلد دوم کفایه از المقصد الثالث فی بیان الامارات المعتبره شرعن او عقلن شروع شد خدمتتون عرض کنم. جناب محقق خراسانی در مقصد ششم به بیان امارات معتبره عقلیه و شرعیه می پردازند. ما در یک تقسیمی که عرض کردیم گفتیم امارات یا شرعیه هستند یا عقلیه. بعد این امارات شرعیه خودشون بر دو قسمند، یا امارات شرعیه تأسیسیه مثل حجیت خبر عادل که شارع اون رو حجت دانسته حتی اگر اطمینان آور هم نباشه، دوم امارات شرعیه امضائیه هست مثل حجیت خبر ثقه‌ای که موجب اطمینان عقلایی است. قسم دوم امارات، امارات عقلیه هست مثل حجیت زن در حال انسداد علل حکومه. بعد گفتیم که مصنف فرمودن قبل از این که ما امارات معتبره شرعیه و عقلیه رو بیان کنیم به بیان برخی از احکام قطع می پردازیم و فرمودن که این برخی از احکام قطعی که بیان می شوند از مسائل علم اصول خارجند و شباهت بیشتری به مسائل علم کلام دارند، اون هم به خاطر شدت مناسبت بین آن دو هست. چرا بعضی از احکام قطع گفتیم از مسائل علم اصول خارج می شوند؟ علتش بیان همون ضابطه و قانونی بود که در ابتدای کفایه جناب مصنف و دیگران برای مسئله اصولیه مطرح فرمودند. این بزرگواران می‌فرمایند که قانون در مسئله اصولیه این است که در استنباط حکم شرعی فرعی قرار بگیره، در طریق این قرار بگیره، در حالی که اگر ما باشیم و بعضی از احکام قطع و این ضابطه می‌بینیم با همدیگر منطبق نمی‌شوند. چرا؟ علتش این است که این قطعی که ما نسبت به حکم شرعی پیدا می‌کنیم این نتیجه و اثر مسئله اصولیه هست. خب وقتی که نتیجه مسئله اصولیه باشه، یعنی اول مسئله اصولیه بعد قطع ما به حکم شرعی متأخر خواهد شد رتبتن، و می دانیم که چیزی که تأخر رتبی داره چطور می تونه مقدم و تأثیر گذار در چیزی باشد که تقدم رتبی داره. بعد از این آمدن پرداختن به اقسام حالات مکلف. در اول رسائل این عبارت از جناب شیخ اعظم آمده که فعلم ان المکلف اذا التفت الى حکم شرعی فاما ان يحصل له الشك او القطع او الظن. این چند تا از کلماتش نیاز به توضیح داره. یک، مکلف. مکلف منظور اینجا مکلف فعلی است، چون مکلف یا فعلیه یا شأنی. وقتی که اینجا مکلف فعلی شد شامل شک در تکلیف نمیشه، و ما در منطق خوانده ایم که مقسم همیشه باید شامل اقسام خودش باشد. مثلا اونجا میگفتن، این مثال رو میزدن، کلمه یا اسم یا فعل یا حرفه. کلمه میشد مقسم، اسم، فعل، حرف میشدن قسم. بعد رابطه بین این اقسام تباین بود، و نکته مهم اینجا این بود که این اشکال رو در اینجا مطرح میکنه، مقسم در تمام افرادش باید باشه. مثلا کلمه ما میگیم اسم، فعل، حرفه. الاسمو کلمتون، الحرفو کلمتون، الفعلو کلمتون. و در ما نحن فی مکلف که بر دو قسم فعلی و شأنی، و این مکلف مقسمه، باید در هر دو باشه، در حالی که در اینجا مکلف فعلی مراد هست، یعنی ظهور در مکلف فعلی داره. خب وقتی کسی که در تکلیف شک داره، این مکلف فعلی نیست، هرچند که مکلف شأنی باشه. بعد التفات. التفات هم گفتیم که دو قسم، اجمالی، تفصیلی، و مراد اینجا التفات اجمالی هست به معنای غفلت. یعنی وقتی گفتیم میشه فلانی ملتفتی، یعنی متوجه هستی، یعنی غافل نیستی. حکم شرعی. حکم هم که میدانید یا واقعی است یا ظاهری. منظور از این الا حکم شرعی حکم واقعی هست، چون حکم ظاهری دو حالت بیشتر نداره که الان عرض می‌کنم خدمتتون. گفته شد که وقتی که شخص مکلف با حکم شرعی برخورد می‌کنه، یا کسی از در وارد می‌شود برای شما خبری می‌آورد، شما یا قطع پیدا می‌کنید نسبت به اون حکمه یا اون خبره، یا ظن یا شک یا وهم. وهم رو شیخ بیان نکرد. چرا؟ چون قابل اعتنا نیست. قطع یعنی 100%، حکمش یجب مطابعته مادام موجودا. و اما قسم دوم ظن بود. ظن گفتیم یا معتبره که بهش ظن خاص گفته میشه، یا غیر معتبر که همون ظن عام یا مطلق. بعد حکمشون این بود که ظن معتبر الحق بالقطع حکمن، ظن غیر معتبر الحق بالشک. خب در واقع الان دیگه اینجا ظنی ما نداریم. بعد میرفتیم سراغ صورت سوم یا حالت سوم که شک بود. شک مرجعش رجوع به اصول عملیه هست. بنابراین در اینجا آنچه که باقی ماند قطع و شک. لذا شخص مکلف در حکم ظاهری الان دو تا حالت بیشتر نداره، یا قطع یا شک. و اما درس امروز، و انما عممنا متعلق القطع. درس امروز جناب مصنف چند مطلب رو بیان می‌فرمایند. مطلب اول بیان تعمیم حکم هست. همانطور که مستحضرید، جناب شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه در ابتدای رسائل فرمود: فعلم ان المکلف اذا التفت الى حکم شرعی فاما ایحصل له القطع او زن او شک، ولذا تقسیمشون ثلاثی هست، به این معنا که شخص مکلف وقتی که با یک حکم شرعی مواجه می شود برای او سه حالت حاصل می شود: یا نسبت به اون حکم شرعی قطع داره، یا زن داره، یا اینکه نه نسبت به اون شک داره. اما جناب مصنف محقق خراسانی تقسیمی که ارائه فرموده اند ثنائی هست و در حقیقت ایشان حکم را اومدن نسبت به حکم واقعی و ظاهری تعمیم میدند و از تقسیم ثلاثی شیخ انصاری عدول به این تقسیم خودشون که ثنائی هست می کنند. و منظور ایشان از حکم، حکم واقعی هست. علتش هم این هست که این سه حالت قطع، زن و شک برای شخص مکلف حاصل می شد، اینها از صفات و حالاتی هستند که عارض بر حکم واقعی می شوند. چون که خودتون هم می دانید که شک و ظن نسبت به حکم ظاهری معنا نداره و فقط حکم ظاهری میتونه متعلق قطع باشه که انشاءالله بحثش خواهد آمد. خلاصه مطلب اول ما این شد که مصنف که جناب محقق خراسانی باشه بر شیخ انصاری اشکال کردند و فرمودند که حکم اختصاص به حکم واقعی نداره، بلکه در برگیرنده حکم ظاهری هم خواهد بود. شیخ تقسیم ثلاثی کرد، جناب مصنف تقسیم ثنائی. و اما وجه تعمیم حکم که فرمودن و انما عممنا متعلق القطعه، در اینجا محقق خراسانی اشاره میکنند به علت این که ایشان حکم رو تعمیم دادند و شامل حکم واقعی و حکم ظاهری دانستند می پردازه. می فرماید که احکام قطع اختصاص به حکم واقعی نداره. احکام قطع کدام بودند؟ یکیش منجزیت بود، یعنی اگر این قطع ان اصاب الواقع فمنجزون، و اما اگر ان اخطا فمعذرون، پس حکم دیگر معذریت هست. همینطور استحقاق مصوبت و عقوبت هست، به این معنا که اگر شخصی قطع پیدا میکنه واجبه که متابعتش کنه، چون جناب شیخ در رسائل فرمودن یجب متابعت القطع مادام موجودا، تا زمانی که قطع موجوده متابعت از اون واجب هست. و اما اگر شخص متابعت نکنه مستحق عقوبت خواهد بود و همچنین احکام دیگر. خلاصه احکام قطع مختص به حکم واقعی نیست که در حکم ظاهری هم جاری خواهد بود. در اینجا مرحوم صاحب منتهی‌الدرایه یک توضیحی هم داده که خلاصه فرمایششون این هست که حکم واقعی دارای اثر هست ولی حکم اقتضایی و انشائی فاقد این اثر هست. بنابراین ما از اینجا میگوییم که حکم اختصاص به حکم فعلی داره و از اینجا هم در برگیرنده حکم واقعیه و هم حکم ظاهری. و اینجا الان ما حکم رو میتونیم در یک تقسیمی اینگونه بیان کنیم: حکم قطعی و حکم غیر قطعی. نتیجه این میشود که احکام قطع شامل حکم واقعی و ظاهری خواهد شد، یعنی اختصاص به حکم واقعی نداره. حالا که شامل هر دو می شود و اون مقصودی که جناب شیخ از حکم واقعی داشتن ما ازش عدول می کنیم به حکم واقعی و ظاهری و متعلق قطع اون حکم رو تعمیم دادیم. و اذا عممنا متعلق القطع، و هنگامی که ما متعلق قطع و اون حکم را تعمیم دادیم، گسترش دادیم. چرا ما مصنف اومدیم گفتیم حکم عمومیت داره، فقط اختصاص به حکم واقعی نداره؟ چرا؟ لعدم اختصاص احکامهی، به خاطر اینکه اختصاص ندارد احکام قطع به کجا؟ به ما اذا کان متعلقا بالاحکام الواقعیه، به اون جایی که متعلق بخواد از احکام واقعی باشه. و خصصنا بالفعلی. این میشه مطلب دوم ما که یک اشاره هم کردیم، یه مقدار بیشتر بازش کنیم. در اینجا جناب شیخ انصاری حکم رو به صورت مطلق بیان می کنند، یعنی وقتی که تقسیم کردند به صورت مطلق بیانش کردند. اما جناب مصنف می فرمایند به خصصنا بالفعلی، حکم و اختصاص به حکم فعلی می دانند. حالا این سوال مطرح می شود که چرا جناب مصنف حکم رو اختصاص به فعلی دانستند؟ دلیلش این هست که احکام که ما اشاره کردیم، گفتیم که صاحب منتهی‌الدرایه هم به این مطلب پرداخته، خب حکم یا این اقتضایی، انشائی، فعلی، اگر هر کدام از اینها باشه، اون حکمی که دارای اثر هست حکم فعلیه. دارای اثره یعنی چی؟ یعنی مسئولیت آور احکام قطع برش مترتب می شود. و در اون تقسیمی که برای مراتب احکام بیان شده، که حکم اقتضایی، انشائی، فعلی و منجز، اون که دارای اثر حکم فعلیه، که حالا اگه ایجابی باشه به مرتبه اون بعث رسیده، اگر نه تحریمی باشه به مرتبه زجر، و قبل از اون که به این مرحله بعث و زجر حکم نرسیده باشه، یعنی در مرحله اقتضا یا انشاء باشه، در اینجا این فاقد اثره. یعنی اگر شخص مکلف با اونها مخالفت کنه عقوبتی نخواهد داشت. بنابراین جناب مصنف اومدن از این دو مرحله اول اقتضایی و انشائی صرف نظر کردند و فرمودند خصصنا بالفعلی، یعنی حکم اختصاص به فعلی داره، اون حکمی که اثر داره، مسئولیت باره، به دنبالش عقوبت هست، اون حکمی هست که به مرحله فعلیت رسیده باشه. خصصنا بالفعلی، مصنف می‌فرماید ما حکم را مختص به فعلی می‌دانیم، یعنی اون حکمی که مسئولیت بر هست حکم فعلیه، نه اقتضایی و نه انشائی. لاختصاصها بما اذا کان متعلقا بهی علی ما ستطلع علیه، به خاطر اینکه اختصاص دارد این احکام قطع، اختصاص سها یعنی اختصاص این احکام قطع به اون جایی که کان اونجا متعلقا بهی، متعلق باشه به حکم فعلی، که انشاءالله این بحثش خواهد آمد. ولذالک عدلنا، این میشه مطلب سومی که بهش لازمه بپردازیم. همانطوری که چند بار بنده هم اشاره کردم، گفتیم جناب شیخ انصاری در ابتدای رسائل حکم رو که تقسیم بندی کردن، در اونجا تقسیمشون ثلاثی هست، یکی قطع، دیگری زن و دیگری شک. اما جناب مصنف رضوان الله تعالی علی برخلاف ایشون از این تقسیم ثلاثی عدول میکنه، میان تقسیم ثنائی بیان میکنه و میفرماید که وقتی که شخص مکلف نسبت به حکم فعلی واقعی یا ظاهری توجه کرد، التفات پیدا کرد، در اینجا یا قاطع یا غیر قاطع، که اینا هم بحثشون انشاءالله در جای خودشون خواهد آمد. حالا ببینیم وجه عدول جناب مصنف از تقسیم شیخ انصاری چه هست. دلیلش اون دوتا چیزی هست که جناب مصنف بهشون پرداخت، یکیش مسئله تعمیمه، یکیش مسئله تخصیص اختصاصه. مسئله تعمیم کدام بود؟ این بود که ایشون اومدن گفتن ما حکم رو به واقعی و ظاهری تقسیم میکنیم و حکم اختصاص به واقعی نداره، و از طرف دیگر گفتن که حکم اختصاص به فعلی داره، چون حکم اقتضایی انشائی فاقد اثره، اونجا دیگه عقوبت معنایی نداره، باید به مرحله بعث و زجر برسه. به خاطر این دوتا، یکی تعمیم حکم به واقعی و ظاهری و از طرف دیگر اختصاص حکم به فعلی، ایشون میگه ما مجبوریم دیگه از تقسیمی که جناب شیخ اعظم بیان کردن، استاد بزرگ ما بهش پرداخته، ما عدول کنیم به تقسیمی که خودمون ثنائی هست بیان میکنیم. چون ما حکم ظاهری، اصلا این حالات عارضه یعنی ظن و شک، بهش معنایی نداره. ولذالک عدلنا اما فی رسالت شیخنا العلامه علی الله مقامه الشریف من تسلیس الاقسام، و بنابر این کدوم؟ این ذالکه مشاره الیهش به کجا بزنیم؟ بنابر یک، تعمیم، که گفتیم متعلق قطع هم شامل حکم واقعی میشه و حکم ظاهری، و از طرف دیگر اختصاص که گفتیم حکم مختص به حکم فعلی هست. بنابراین ما عدول کردیم از آن چه که در رساله شیخ ما هست، استاد علامه ما، منظور شیخ انصاری هست، چون جناب محقق خراسانی دو سال آخر عمر شریفشون رو از محضر این مرد بزرگ استفاده می کردن. و بنابراین ما عدول کردیم از آن چه که در رساله شیخ ما هست. اون ما این من بیانش میکنه، اون چی که ما ازش عدول کردیم چیه؟ من تسلیس الاقسام، که ایشون اومدن حکم رو سه قسم کردن: القطع، از زن، از شک. و ایشون گفت چی جناب مصنف؟ فرمودن فقط اما قاطع او غیره، یا قطع داره نسبت به حکم یا نداره. و این ابیت الا انزالک. مصنف در اینجا به این مطلب میپردازن. حالا اگر کسی تقسیم ما رو قبول نکرد، تقسیم ما چی بود؟ ثنایی، که شخص مکلف یا قاطع یا غیر قاطع. گفت نه، تقسیم همانه که جناب شیخ انصاری فرموده، که چی بود؟ شخص مکلف یا قطع داره یا زن یا شک. اگر به این تقسیم شیخ انصاری اصرار کرد، ما میگوییم که این تقسیم ثلاثی رو که حالا شما روش اصرار دارید باید به یک بیان دیگری بیان نمود، و اون اینطوری هست که بگوییم شخص مکلف وقتی نسبت به یه حکم شرعی التفات و توجه پیدا کنه یا قاطع هست یا غیر قاطع. خب اگر قاطع باشه تکلیف معلومه، یجب متابعته مادام موجودا. اگر غیر قاطع باشه این خودش دو صورت خواهد داشت: یک، یا ظنش معتبره یا ظن غیر معتبره. ظن معتبر اون بود که این ظن دارای پشتوانه باشه، مثل خبر ثقه، سنت، ظاهر کتاب، که جناب شیخ انصاری در اوائل رسائل می‌فرماید مثلا و من جمله الظنون خارجه ان عمل به زن، چون اصل اولیه در زن حرمته، مگر دارای پشتوانه باشه، مثل خبر ثقه، ظاهر کتاب. دوم، زن غیر معتبر، که در اونجا جناب مصنف تکلیف اینها رو بیان کرده بود. منظور مصنف شیخ انصاری، بنده منظورم از مصنف توی این عبارت و این کلامم منظور شیخ انصاری هست. اونجا فرمود اگه زن معتبر باشه ملحق به قطعه، یعنی یجب متابعته. اگر زن غیر معتبر باشه فرمود اینو ملحق میکنیم به اصول عملیه. چرا؟ چون این شخص شاکه، شکی داره، 50-50 میره به سراغ اصول عملیه. پس نتیجه جناب مصنف میفرماید این خواهد شد: اگر شما اصرار دارید بر تقسیم شیخ انصاری، بگویید که مکلف دارای سه حالت هست: یا مکلف قاطع که یجب متابعت او، یا ظن معتبر داره، یا ظن غیر معتبر منظور شک داره. و ان ابیت الا ان ذلک، اگر قبول نمی کنی انزالک، یعنی از اون تقسیمی ثنائی که ما برای شما بیان کردیم، میگید نه تقسیم همانه که شیخ انصاری گفته، تقسیم ثلاثی، فل اولا ایقال. اگر حالا اصرار می کنی بر تقسیم ثلاثی استاد ما شیخ انصاری، پس اینطوری بگو ان المکلفه اما ایحصل له القطع او لا. شخص مکلف یا قطع داره یا قطع نداره، و الثانی که قطع نداره، یعنی لا قطع له، این هم خودش دو صورته، اما ایقوم عنده طریق معتبر، یا این چنین شخصی یک طریق معتبری داره، یعنی اون زنش پشتوانه داره، مثلا خبر ثقه، ظاهر کتاب، اولا، یا لا یقوم عنده طریق معتبر، نه پشتوانه نداره، که همون تقص صحبت هایی که توی رسائل میکنن، میگفتیم اونجا چی؟ میگفتیم مثلا زن خاص، زن عام، که زن خاص گفتیم اونه که پشتوانه داره. منظور از این یقوم عنده طریق معتبر، اگه خواستید بنویسید زیرش زن خاص که براتون فهمش راحت تر باشه، اولا که میشه زن مطلق یا همون زن عام. لعلا تداخل الاقسام فیما یذکر لها من الاحکام. در اینجا مصنف به این مطلب اشاره میکند که چرا ما از تقسیم ثلاثی شیخ انصاری که شما روش اصرار دارید، ما عدول میکنیم به یک تقسیم دیگری، تقسیم ثلاثی دیگری. یعنی میگیم خب حالا شیخ اینجوری فرموده تقسیم ثلاثی، شما پافشاری میخواید کنین، ما میگوییم تقسیم شیخ رو یه جور دیگه بیان باید بشه. چرا این کار رو میکنیم؟ لعلا، به خاطر اینکه تداخلی پیش نیاید. یعنی چی؟ یعنی طبق این تقسیمی که شیخ انصاری فرموده، لازم میاد که برخی از این اقسامی که بیان شده نسبت به آثار و احکامشون تداخل به وجود بیاید، چون جناب شیخ انصاری که فرمودن فعلم ان المکلف فاما ایحصل له القطع او الظن او الشک، بعد حکم اینها رو بیان میکنه، فرمود در صورتی که شک برای او حاصل میشه، فلیراجع الی اصول العملیه، باید در هنگام شک مراجعه به اصول عملیه کنه. خب در اینجا اون شخصی که ظن غیر معتبر هم داره، اون هم ملحق به شاک میشه، چون در رسائل اینا مفصل بیان میکنه، میفرماید اگر قطع پیدا کرد متابعتش واجبه، اگر ظن پیدا کرد، اگر ظن معتبر باشه ملحق به قطع میشه، یعنی اینم یجب متابعته، اگر ظن غیر معتبر باشه این ملحق میشه به شک، در حکم شاک، یعنی این هم باید مراجعه به اصول عملیه کنه. خب وقتی که ظن غیر معتبر رو میگه ملحق به شک کن، این شخص ظان با این اوصاف، یعنی با این که ظنش معتبر نیست، در حکم چیه؟ شاک. الان در این صورت ظن هم داخل در حکم شک میشه، نتیجه این میشود که در این هنگام، یعنی در هنگامی که ما بخواهیم به تقسیم شیخ انصاری عمل کنیم، تداخل لازم خواهد آمد، و حالا که بخواهیم این تداخل از بین ببریم، ناچارن باید از اون تقسیمی که شیخ بیان فرموده عدول کنیم. لعلا تداخل الاقسام فی ما یذکر لها من الاحکام. چرا میگوییم این لام علته؟ علت چی رو بیان میکنه؟ علت این فل اولا، یعنی میفرماید حالا که شما تقسیم شیخ انصاری رو میپذیری، تقسیم ثنایی ما رو قبول نمی کنی، اصرار بر تقسیم شیخ داری، باید این تقسیم شیخ به یک بیان دیگری مطرح بشه. چرا؟ لعلا، تا اینکه تداخل بین اقسام پیش نیاید، تا اینکه تداخل اقسام فی ما یذکر لها من الاحکام در اون جایی که دارای احکام هستند، این ضمیر لها رو بزنید به اون اقسام، در اون جایی که این اقسام حکم دارند بینشون تداخل پیش نیاید. و مرجعه علی الاخیره الی القواعد المقرره عقلا او نقلا لغیر القاطع. و مرجعه یعنی مرجع این شخص مکلفی که اولا قطع نداره و اون قطعش هم که حالا معتبر نیست پشتوانه نداره. منظور در این عبارت مرجعه، این ضمیر رو بزنید به اون من لا عنده طریق معتبر، و مرجع این علی الاخیره، اخیر همون عرض کردم که منظور هم این هوی ضمیر مرجعه هست که این شخص مکلفی که قطع نداره و حالا که قطع نداره لا یقوم عنده طریق معتبر، این شخص باید چیکار کنه؟ باید مراجعه کنه به اون قواعدی که مقرر شده، چه از لحاظ عقل یا از لحاظ نقل، برای شخصی که قطع نداره. و من یقوم عنده الطریق، این من عطف میشه بر این قاطع، و اون شخصی که خدمتون عرض میکنم قطع نداره اما یقوم عنده طریق، یه طریق معتبری هست، علا تفصیل یعتی فی محله انشاءالله بحثش خواهد آمد، حسب ما یقتضی دلیلها، اون ضمیر دلیلها رو بزنید به اون قواعد، یعنی این انشاءالله بحثشون خواهد آمد. پس خلاصه و این ابیته رو من یه بار دیگه عرض کنم خدمتون، در اینجا محقق خراسانی میفرمایند که حالا اگر کسی تقسیم ثنائی ما رو قبول نکرد، اصرار داره رو تقسیم استاد ما شیخ انصاری که تقسیم ثلاثیه، باید این تقسیم ثلاثی به یه شکل دیگری بیان میشه، چون شیخ انصاری میگفت شخص مکلف یا قاطع یا ظان یا شاکه. حالا جناب خراسانی اینو چطور بیان میکنه؟ میفرماید اینجوری نگو، بگو شخص مکلف یا قاطع یا خدمتون ارزان غیر قاطع. اگر غیر قاطع باشه یا ظن معتبر یا ظنش غیر معتبره، اون موقع حکمشون این میشه که اگر ظن معتبر باشه ملحق به قطع، اگر ظن غیر معتبر باشه این ملحق به شکه. بعد مصنف لعلا به این مطلب میپردازه، چرا ما اصرار داریم که اگر تقسیم شیخ رو قبول دارید باید به یه بیان دیگری ذکر بشه؟ به خاطر اینه که بعضی از این اقسام که حکمی برایشون بیان شده، اگر ما اینجور بیان نکنیم بینشون تداخل خواهد آمد با اون بیانی که بیان شد. و مرجعه این برمیگرده به همین مختصری که بیان شد. و کیف کان، تا اینجا بماند. والحمد لله رب العالمین.